دادی رادیو په راتلونکي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې مهروي چې راتلونکي یک شنبه په مستقیمه توګه خبريږي لدونیمو تر درنیمو بجو د یو ساعت د پر ساعت ګورم شپګنیمه بجې دی سلطان سرور استډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې ورستنۍ خبري مجله وړاندې کوي خراغلی
تشکر فریده جان ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان سلام شنوندگان عزیز در مجله خبری عصر امروز طوری که همکارم اشاره کرد من سلطان محمد سرور با شما هستم این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد با اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون آغاز می کنیم
در نتیجه سقوط هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند 4 عسکر ناتو کشته شدند 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان رای اعتماد از ولسی جرگه به دست آوردند و آمریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ای‌اش به ترکیه به طور رسمی پاسخ دادند در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در مربوطات ولایت هلمند 4 عسکر قوای ناتو به قتل رسیدند. ناتو با انتشار اعلامیه پذیرفته است که این هلیکوپتر به وسیله مخالفین مسلح دولت افغانستان سقوط داده شده است. این هلیکوپتر در مربوطات ولسوالی سنگین این ولایت سقوط داده گردید. طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپترها به وسیله آنها سقوط داده شده و تمام سرنشینان آنها از بین رفته است. به اساس یک خبر دیگر ناتو از کشته شدن یک عسکر دیگر خارجی در اثر یک عمله بمی در جنوب افغانستان گزارش داده شده است. در ماه جاری میلادی 28 عسکر نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا امروز گفت پیشرفت‌های چشمگیر باید در جنگ افغانستان صورت گیرد تا مسئولیت‌های امنیتی در بخش‌های از این کشور تا آخر سال جاری میلادی به نیروهای افغان سپرده شود. با گفته گیت در غیر آن مردم آمریکا و سایر کشورها از تلاش‌ها در این کشور حمایت نخواهند کرد. گیت همچنین گفت جنرال استن مک‌کریستال قمادان نیروهای بین‌المللی در افغانستان مطمئن است که تا آن زمان پیشرفت‌ها را در این زمینه نشان دهد. گیتس این اظهارات را در لندن پس از اشتراک در اجلاس استراتژیک با مقامات بریتانیایی ابراز کرد. بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا در افغانستان است، اما حمایت‌های مردمی به خاطر جنگ 8 ساله افغانستان در هر دو کشور کاهش یافته است. 5 تن از اعضای کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان که به ولسی جرگه این کشور معرفی گردیده بودند، امروز رای اعتماد گرفتند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی 6 تن از اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی را معرفی کرده بود، اما یکی از این افراد از پذیرفتن مسئولیت در این کمیسیون معذرت خواسته است. اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان برنامه‌های اساسی کاریشان را تشریح کردند و با سوالات نمایندگان مردم نیز پاسخ را کردند. آنها در اظهاراتشان گفتند که تلاش می‌کنند تا نظارت دقیقی از تطبیق مواد قانون اساسی این کشور داشته باشند. طبق قانون اساسی افغانستان این کمیسیون باید 7 عضو داشته باشد که قرار است رئیس جمهور کرزی 2 عضو دیگر این کمیسیون را به زودی به هدف گرفتن رای اعتماد معرفی کند. 11 شاگرد مکتب دخترانه گوهرشاد بیگم در ولایت سرپل مصدوم شدند. وزارت معارف افغانستان مصدوم کردن این شاگردان را کار دشمنان کشور خوانده است. طبق اعلامیه وزارت معارف، شاگردان این مکتب به طور خفیف مصدوم شده بودند ولی بعد از تداوی دوباره شفا یاب شدند. در این اعلامیه از بزرگان قومی و علما خواسته شده تا اجازه ندهند که سکتور معارف کشور به وسیله عناصر ضد معارف متضرر گردد. در چند ماه گذشته این چندین بار مینبار است که در بخش‌های مختلف افغانستان شاگردان مکاتب دخترانه مسموم می‌گردند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. آمریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ای‌اش به ترکیه به طور رسمی پاسخ دادند. این پاسخ ساعت‌ها قبل از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد دور جدید تعزیرات علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور داده شد. دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران این پاسخ را از طریق رئیس آژانس انرژی اتمی بین‌المللی در ویانا به دست آورده است. این پلان که بر اساس آن ایران قسمت از یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه می‌فرستد و در عوض آن سوخت هسته‌ای برای ریاکتورهای تحقیقاتی بعد از خواهد آورد به میانجیگری برزیل و ترکیه صورت گرفت. قدرت‌های غربی می‌گویند این پلان جوابگوی نگرانی‌هایشان در مورد پروگرام هسته‌ای ایران نمی‌باشد. شورشیان مزدون بر لاری‌هایی که مواد لوجستیکی را برای نیروهای خارجی در افغانستان منتقل می‌کردند در نزدیکی اسلام‌آباد مرکز پاکستان عمله کردند که در نتیجه آن حداقل 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس 10 فرد مسلح شب‌هنگام بالای این کاروان عمله سوار شدند و بعداً فرار کردند. این اولین بار است که چنین عمله در نزدیکی اسلام آباد صورت می‌گیرد. ضیا یکی از دریوران این لاری‌ها در مورد عمله بالای کاروانشان چنین می‌گوید: در حالی که در داخل لاری نشسته بودم چندین بار شنیدم که عمله کنندگان میگفتند دریوران را بکشید، وقت را ضایع نکنید، لاری ها را با آتش بکشید، هر دریواری که میخواد فرار کند بالایش فایر کنید، هیچ کس را اجازه فرار ندهید. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تقریبا 20 کانتینر پر از مواد ضرورت نیروهای خارجی در افغانستان در این عمله آتش گرفته بودند. به گفته یک مامور پلیس، عمله کنندگان توسط دو موتر و 6 موتورسیکل به این محل آمده بودند. طبق یک خبر دیگر، ملیشه‌ها در منطقه مومن واقع در جنوب غرب پاکستان که نزدیک به سرحد افغانستان است، بالای 2 پست عمله کردند. به گفته یک مقام پاکستانی، در نتیجه این عمله 2 عسکر پاکستانی و 6 شورشی کشته شدند و چندین تن طرفین درگیر زخمی نیز گردیدند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به منظور وضع تعزیرات جدید برای دور چهارم بر ایران تصویب قطعنامه رایگیری کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایران این بار با شدیدترین تعزیرات روبرو خواهد شد. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید که اگر این قطعنامه تصویب شود، ایران هر گونه گفتگوهای بیشتر را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رد خواهد کرد. او همچنین گفت که معامله سوخت هسته‌ای که از حمایت ترکیه و برزیل برخوردار بود، فرصتی است که تکرار نخواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که تصویب این قطعنامه میتواند دیگر کشورها را به وضع اقدامات سخت علیه ایران وادارد. گیتس در مورد تعزیرات جدید چنین میگوید:
The key here is a combination of diplomacy and pressure.
هدف کلیدی این است تا با ترکیب از دیپلماسی و فشار ایرانی ها ترغیب شوند و با آنها فهمانده شود که در بخش امنیت خودشان راه غلطی را در پیش گرفتند. آنها با دنبال کردن برنامه اصلیشان امنیت داخلیشان را افزایش نه بلکه آن را کاهش می دهند. کشورهای غربی اعراض دارند که ایران تلاش برای دسترسی سلاح هسته‌ای دارد، ولی ایران ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش به مقاصد صلح‌آمیز می‌باشد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که خودداری اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه به حیث عضو این اتحادیه سبب شده تا این کشور به طرف شرق متمایل شود. وزیر دفاع آمریکا که در لندن سخنرانی می‌کرد گفت ایالات متحده و متحدین آن باید به طور جدی فکر کنند که چرا پالیسی‌ها در ترکیه تغییر کرده و چی کاره به خاطر بهتر شدن روابط این کشور صورت گیرد. گیتس همچنین در مورد خراب شدن روابط بین اسرائیل و ترکیه ابراز نگرانی کرد. روابط ترکیه و اسرائیل بعد از آن تیره شد که نیروهای اسرائیلی بر کشتی های عامل کمک های بشری به غزه حمله کردند که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. و رای دهندگان امروز اعضای پارلمان جدید را در هالند انتخاب میکنند. گمان نمی رود که هیچ یک از 18 حزب رقیب برنده اکثریت در این انتخابات گردد. و نظرسنجی ها نشان می دهد که اعضای راستگرایی که خوان پالیسی های سخیرانه در مورد مهاجرین اصلا از حمایت بیشتر برخوردار باشند. سید فتح محمد بها اخبار اقتصادی و ورزشی را اعلام می کند.
ریاست ترانسپورت ولایت هرات میگوید که نسبت به سالهای گذشته عواید بیشتری را جمع آوری کرده است. روزنامه انیس چاپ کابل به نقل از حاجی عبدالباقی یوسفی رئیس ترانسپورت هرات خبر داده است که آنان 247 میلیون افغانی عاید داشتند. با گفته وی این مقدار عواید در سطح ولایات کشور رقم بالایی است که از درک فعالیت‌های ترانسپورتی به خزانه دولت تسلیم داده شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای افزایش حاصلات خربوزه در این کشور برنامه مبارزه با مگس خربوزه را تشدید کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که امسال 1050 هکتار زمین در مناطق گرمسیر افغانستان به کشت خربوزه اختصاص یافته است که انتظار می‌رود هزاران تن خربوزه از آن به دست بیاید و نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از این کشور نیز به فروش برسد. مرض مگس خربوزه در سال‌های گذشته بخشی از حاصلات خربوزه را در افغانستان متضرر ساخته بود. این هم خبرهای ورزشی. فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تیم ملی فوتبال افغانستان را در رده های بالاتر قرار داده و افغانستان حالا در جدول رده بندی این فدراسیون از 20 کشور دنیا پیشی گرفته است. روزنامه راه نجات خبر داده است که در ماه گذشته تیم فوتبال افغانستان در شماره 193 قرار داشت و اینک پس از برگزاری مسابقات آسیایی که اخیرا راندازی گردیده بود و تیم ملی فوتبال افغانستان امتیازات را به دست آورد، این تیم در درجه 189 قرار دارد. آوار رقابت های فوتبال که ساعت چند به این طرف در ولایت ننگرهار راندازی شده است و مراحل حساسی داخل شده است. آمریت ورزشی ولایت ننگرهار گفته است که این رقابت ها به هدف انتخاب تیم منتخب در سطح ولایت میان 11 تیم راندازی گردیده است. تا اکنون تیم کابل بانک ولایت ننگرهار در صدر جدول این مسابقات قرار دارد.
ساعت 6:40 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال میکنیم. پنج تن از اعضای کمیسیون نظارت تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رأی اعتماد حاصل کردند. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، در یک سفر رسمی وارد شهر میمنه شده و چندین پروژه صحی را افتتاح کرد. یک هیئت لوی سارانوالی افغانستان گزارش های را رد می کند که ملکیت های قول اردوی 205 اطل ولایت قندهار از سوی احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، غصب شده است. چند تن از شاگردان مکتب متوسط گوهرشاد بیگم مرکز ولایت سرپل امروز گفته می شود بار دوم مسموم شدند. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. پنج تن از اعضای کمیسیون نظارت تطبیق قانون اساسی افغانستان که به ولسی جرگه معرفی شده بودند امروز رأی اعتماد حاصل کردند. اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان برنامه‌هایشان را تشریح کردند و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ گفتند. آنان در اظهاراتشان گفتند که تلاش می‌کنند نظارت دقیق از تطبیق مواد قانون اساسی انجام شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فیض الله قرداش می‌شنویم.
پنج عضو کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان پس از تشریح برنامه‌های کاری و تعهد به عملکرد درست در این زمینه از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست آوردند تا فعالیت‌های خود را به طور رسمی آغاز نمایند. محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، ضمن اعلان تعداد آرای اعضای این کمیسیون در مورد نحوه رایدهی به این پنجتن چنین گفت:
مشوره ما و اکسیوه محترم به این هست که نظر به رویه پارلمانی که در گذشته هم ما شما داشتیم، صحبت های کاندید های کمیسیون محترم نظارت هم میشنویم، در پایان تفصیل سرش خواب داشتیم برای زکی نا تشریف میبرن. اگر بعضی سوال های شما در لابلای پرسش هایی که میداشته باشین یا توضیحات خود کاندید های محترم حل شد، خوب و بس میتونیم که ما شما با تصمیم بگیریم.
رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته 6 تن از قانوندانان افغان را به عنوان اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی کشور تعیین کرده بود، اما از میان یک تن از پذیرفتن مسئولیت در این کمیسیون ابا ورزیده بود. اما مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور کرزی به زودی دو تن از اعضای دیگر این کمیسیون را معرفی خواهد کرد. به روز چهارشنبه عبدالقادر عدالتخواه، محبوب حقوقمل، محمد امین احمدی، محمد عمر منیب و گلرحمن قاضی برنامه هایشان را تشریح کردند. گلرحمن قاضی در بخشی از اظهارات خود به ولسی جرگه چنین گفت:
به تعبیر ما به حیث یک عضو کمیسیون، این کمیسیون پل وصل است بین قوای ثلاثه، با خصوص قوای تقنینه و اجراییه، همکار بسیار نزدیک شورا در مسائل مشترک علیه فرهنگ قانون شکنی است. همه ما از شکایت داریم و همه ما می خواهیم به طرف قانون محوری برویم. کمیسیون به معنای واقعی استقلال مسلکی و قاطعیت خود را حفظ می‌کند.
بر مبنای قانون اساسی افغانستان این کمیسیون صلاحیت‌های ویژه‌ای به هدف نظارت از تطبیق قانون و تفسیر مواد قانون اساسی کشور را دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، یک سفر رسمی وارد شهر میمنه شده و چندین پروژه صحی را افتتاح کرد. این پروژه ها شفاخانه 100 بستری شهر میمنه، مکاتب قابلگی و سرویس عاجل شفاخانه میمنه را شامل می شوند. رحمت الله ریحا از میمنه گزارش می دهد.
چهار پروژه جدید در بخش صحت در ولایت فاریاب توسط دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه و مقامات دولتی این ولایت افتتاح گردید. دکتر سریا دلیل طی سخنانی در مورد پروژه جدید شفاخانه 100 بستر ولایتی میمنه که یکی از عمده پروژه های یاد شده می باشد این گونه معلوماتی را انمود:
جای بس افتخار و مسرت است که امروز ما سنگ تهداب 100 بستر ولایتی فاریاب را می گذاریم و انشالله بعد از موعد معین کار ایمار آن تکمیل و و بر بهره برداری سپرده می شود. بودجه‌ای که برای اعمار این تعمیر به مصرف خواهد رسید مبلغ 4.6 میلیون دلار آمریکایی بوده که از بودجه وزارت صحت عامه پرداخت می گردد.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب نیز ضمن قدردانی از توجه وزارت صحت عامه در جهت منظوری 10 مراکز صحی بین ولایت گفت در حال حاضر مراکز صحی فاریاب از 62 مرکز به 73 مرکز صحی ارتقا یافته است.
شفاخانه صد بستر ولایتی فاریاب خوشبختانه بعد از 1.5 سال تلاش، هم زمین هم پول هم قرارداد و هم امروز با حضور شما ما شاهد تعداد گذاری ازی هستیم و همینطور مکتب قابلگی که در اغلب ولایات افغانستان بود متاسفانه در فاریاب جایی مرکزی مهم خالی بود. خوشبختانه با مون سرمایه مجموعی مبلغ 470 هزار دلار امروز انشالله به دست مبارک شما کارش آغاز میشه و همینطور بازدید شما از مرکزی فیزیوتراپی و ارتوپیدی که یک مرکز یا یک مؤسسه بسیار مهم است.
آقای شفق همچنان پیشنهاد نمود تا مراکز صحی به دلیل کثرت نفوس در این ولایت بیشتر از پیش افزایش یابد.
گزارش بود از ولایت فاریاب. یک هیئت لوی سارنوالی گزارش‌های را رد می‌کند که ملکیت‌های قلی اردوی 205 اتل ولایت قندهار از سوی احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی غصب شده است. این هیئت که به هدف بررسی این موضوع اخیراً به ولایت قندهار رفته بود، می‌پذیرد که زمین‌های مربوط به این قلی اردو غصب شده، اما دست داشتن احمد ولی کرزی را در زمین رد می‌کند. لوی سارنوالی افغانستان همچنین می‌گوید که ملکیت‌های بیشتر دولتی و شخصی نه تنها در قندهار، بلکه در سرتاسر افغانستان از سوی زورمندان غصب شده است. بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
بررسی هایی که در مورد غصب زمین های ادعا شده در قندهار صورت گرفته نشان می دهد که احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان در غصب این زمین ها دست ندارد. قبلا برخی رسانه ها به استناد از قلی اردوی 205 ولایت قندهار گزارش های را به نشر رسانده بودند که احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار ملکیت های این قلی اردو را غصب و به نزدیکان خود توزیع نموده است. هرچند احمد ولی کرزی همواره این گزارش ها را رد کرده است، اما رئیس جمهور افغانستان اخیراً به لوی سارنوالی وظیفه داد که هیئت را به قندهار بفرستد تا این موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد. سید جلال جلال رئیس تفتیش لوی سارنوالی افغانستان بررسی های این هیئت را بعد از چاشته روز چهارشنبه تا یک کنفرانس خبری در کابل چنین توضیح داد.
چون این مطلبی که غصب ملکیت قلی اردو توسط احمد ولی کرزی صورت گرفته باشد تثبیت نگردید و اسناد هم از طرف قماندانی محترم قلی اردو در اختیار ما قرار داده نشد که مایل ادعایی باشد که توسط احمد ولی کرزی غصب صورت گرفته. در نتیجه بررسی هیئت موظف اداری عالی لوی سارنوالی هم این تثبیت شد که چندین مورد غصب ملکیت ها توسط یک عده اشخاص صورت گرفته.
آقای جلال گفت شناسایی اشخاصی که زمینهای دولتی را در ولایت قندهار غصب نموده نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. وی پذیرفت که زمینهای دولتی و شخصی در تمام ولایات افغانستان از سوی افراد غصب گردیده و غاصبین باید تحت پیگرد قانونی قرار داده شوند. رئیس تفتیش لوی سارنوالی ضعف حاکمیت قانون را در افغانستان یکی از عوامل غصب ملکیت‌ها در این کشور خواند، اما اطمینان داد که با تقویت حاکمیت قانون در کشور جلوه این کار گرفته خواهد شد.
ارگاه جمهوری اسلامی افغانستان مشکلات ضعف حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، هیچگاه غاصبین یا سایر مجرمین دست به یک عمل جرمی زده نمیتونند. ولی را براتون اطمینان میتم که روز حاکمیت قانون گسترش پیدا میکنه، قوی میشه، غاصبین زمین دوباره جایدادهایی را که غیر قانونی غصب کردن از تصرفشان کشیده میشه و خود غاصب مورد بازپرس و تعقیب عدلی قرار داده میشه.
شاروالی کابل هم بارها از غصب زمین در کابل از سوی زورمندان شکایت نموده و خواهان توجه دولت در این راستا شده است.
گزارش بود از تحقیقات یک هیئت لوی سارنوالی افغانستان در قندهار که میگوید برادر رئیس جمهور کرزی در غصب املاک دولتی دست ندارد. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. چندین تن از شاگردان مکتب متوسط گوهرشاد بیگم مرکز ولایت سرپل امروز گفته میشود بار دوم مسموم شدند. وضعیت دو شاگرد و خیم گزارش شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه میشنویم.
با ادامه سمپاشی روز گذشته صبح روز چهارشنبه نیز مکتب گوهرشاد بیگم سریپول از سوی افراد ناشناس سمپاشی گردیده است. سید نسیم سادات مدیر معارف شهری سریپول گفت که روز گذشته به تعداد 23 تن از این شاگردان مسموم شده بودند.
اما لحظه ای که مدیر صاحب لیسه بر ما اطلاع دادن، آنن شخصا من خودم امرای مسئولین کشفی و امنیتی در مکتب خود رساندیم. از شفاخانه کمک خواستیم، اینا مطالعه خود روان کردن، به خصوص مسئولین کشفی و امنیتی ما اونا آنان هم جهاز داشتن، امرای ما کمک کردن. کسایی که وضعیتشان خوب نبودن، اینا را آجر ما در شفاخانه رساندیم.
دکتر هارون عارف رئیس شفاخانه ولایتی سریپول نیز در این مورد گفت که آنها از دو روز به این طرف کمک های لازمه از قبیل سیروم، اکسیژن، ویتامین سی را تطبیق نمودن.
اگر میشه که مثل کدام چیزی سپری شده باشه داخل سنف قبل از آمدن از یاف، یا که مثلا دوا پاشی کرده باشه، و اصل قضیه از طرف مسئولین امنیتی زیر تعقیب و بازپرسی قرار داره.
دو تن از شاگردان مکتب متوسطه گوهرشاد بیگم سریپول که در اثر سمپاشی افراد ناشناس مسموم شده بودند گفتند که هیچ کس نمیتواند با این گونه تهدیدها آنها را از مکتب دور بسازد. این شاگردان حاضرند پس دوباره به دروسشان ادامه بدهند.
به خاطر میکنن که دخترها بترسه و دیگه مکتب نبیه، فرمولاش نمانه، مگه موت نمیکنی مکتب میریم. بله، تقاضا داریم که امنیت مکتب خوبتر شود، دیگه مواظب باشن، دیگه جبران نشه، دیگه دور تکرار نشه. ای کار
اصف ما 5-6 نفر بودی خمانه، به خاطر درس خواندن، علم یاد گرفتن، به خاطر که درس علم بیاموزیم، به وطن خود کمک کنیم، این کارا نکنن بسیار بد گناه داره. دفعه اول دستیم فتارمونیم یک بوی بد توش بوی میداد، نه یا سر ما کم کم در میکرد، باز استاد ما رو گفتیم باز ما رو برکر دستیم.
در این حال والدین شاگردان مسموم شده سمپاشی از سوی افراد ناشناس را محکوم نموده به اطفال خیش اجازه میدهند تا با مکتب بروند.
نامه ایسا قلی مولا تایخ در مکتب رایی میکنم که درس بخونه، تعلیم بکنه، انسان گریاد یاد بگیره، مسلمانی یاد بگیره، نه به خاطر از یک برادر به سن بزنه یک کارش. خود می یک چاکان آدم بس چو از چای 20 متر خود را سیک ما فهمیده باشم چه قسم بر آمد. خود دو تا دلش می رقم یک شده خانه رسوندم، یک شنج خوابیدم.
مادرش هستم، یه خیانت به اسلام است، خیانت به مدرسه است. دیگه ما میخوایم بچان بچای مکسن شما مملکت ما بچا نمیسن با این سنابتی مملکت چا
با وصف این که خشونت، تهدید و سمپاشی در سریپول روز افزون است، اما بعضی از این والدین در ادامه تعلیم و تربیت اولادهایشان قاطی و مصمم هستند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، سریپول.
رادیو آزادی.
کار ترمیم و بازسازی ده اثر تاریخی در ولایت غزنی آغاز شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اجلاس سران کشورهای اسلامی ولایت غزنی را در سال 2013 به حیث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی مسما کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ با انجینر یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در بخش بازسازی و اعمار مجدد همراه با سفرهای پولند و پاکستان با شماری از اعضای پارلمان به ولایت غزنی سفر کرده بودند و وعده کردند که از پولی که به منظور بازسازی آثار تاریخی اختصاص یافته 35 محل تاریخی و زیارتگاه در این ولایت بازسازی خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش حمید پژمان از کابل.
در جمله 10 آبده تاریخی و زیارتگاه های ولایت غزنی که کار عملی بازسازی و اعمار مجددان بر روز سه‌شنبه آغاز شد، مقبره های شریف خان، سلطان محمود غزنوی، سبکتگین، شامیر فالیزوال و سایران شامل است که قرار است کار بازسازی این آبدات تاریخی و زیارتگاه ها تا اخیر سال جاری به پایان برسد. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ با انجینر یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در بخش بازسازی و اعمار مجدد همراه با سفرهای پولند و پاکستان که با شماری از نماینده های مردم غزنی در شورای ملی با آن ولایت سفر کرده بود، در موقع آغاز کار این آبدات تاریخی به مردم غزنی وعده کرد که طرح‌های زیادی در رابطه با اعمار مجدد ولایت غزنی روی دست دارد.
با پاس عظمتی که شهر مبارک غزنی داشت، غزنی هرچند داغدار و نیمه ویرانه هنوز هم مایه افتخار جهان است و در 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود. امروز 10 پروژه بازسازی آبدات تاریخی پر افتخار غزنی افتتاح میشه.
دو سال قبل در اجلاس وزرای فرهنگ کشور اسلامی فیصله به عمل آمد که ولایت غزنی در سال 2013 باعث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی معرفی گردد. پس از این تصمیم دولت افغانستان یک کمیسیون ویژه را به خاطر بازسازی و اعمار مجدد آن ولایت توظیف کرد. در محفل آغاز کار آبدات تاریخی ولایت غزنی، آقای ماچ لانکا سفیر پولند در کابل که مکنون یک تیم بازسازی پولند در آن ولایت دارد، وعده کرد که کشورش در بازسازی و اعمار مجدد ولایت غزنی همکاری خواهد کرد.
یک سرزمین بی حد زیبا و مردمی کارگر دیدم که با وجود تمام مشکلات در راه آباد کردنش از بذل سعی و کوشش فروگذاری نمی نماید.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند در نظر است تا سال 2013 میلادی حدود 35 آبده تاریخی و زیارتگاه های آن ولایت بازسازی شود و در کنار عمار سرک های داخل شهر غزنی قرار است یک ساختمان بزرگ برای سکرتاریت و نمایشگاه آثار اسلامی ولایت غزنی نیز اعمار شود.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. دهاتن از بچه ها و دختران خردسال ولایت بامیان خبرنگاری را آموزش دیدند. این دختران و پسران خردسال در برنامه کودکان یک رادیوی محلی در بامیان اشتراک دارند و نطاقان این برنامه هستند. علی عرفان از بامیان گزارش میدهد.
ده‌ها تن از کودکان آشیانه سمر در بامیان در امور خبرنگاری آموزش دیدند. این برنامه آموزشی روز چهارشنبه توسط یک خبرنگار آمریکایی با همکاری رادیو بامیان صورت گرفت. مهتاب فرید، خبرنگار آمریکایی که به زبان دری با لهجه ایرانی صحبت می‌کند، در پایان این برنامه گفت روش مصاحبه را برای این کودکان آموزش داده است.
یاد گرفتن که چجوری سوالای بمب بس و از هم نپرسن، یاد گرفتن که چطور باید خوب به آخرین جواب گوش بدن که ببینن سوال بعدی رو چطوری انجام بدن، یاد گرفتن که باید خوب تحقیق کنن و سوژه‌شون رو بشناسن و با کسی که قراره مصاحبه کنن زود آشنایی داشته باشن، بدونن که گذشتش چطور بوده و با اون مصاحبه کنن.
این خبرنگار آمریکایی تأکید کرد این کودکان برای خبرنگار شدن آینده خوبی دارن.
بعد از 3 ساعت آموزش با معلمشون یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن که به نظر من شاهکار بود. این کنفرانس مطبوعاتی واقعا.
چند تن از این کودکان که در این برنامه آموزش خبرنگاری اشتراک داشتند درباره آن چنین نظری دارند.
نادر سمر هستم، یک تن از فلانی آشنای سمر. من نطاق برنامه کودکان رادیو بامیان هستم و بعد از اینکه ما امروز 3 ساعت آموزش دیدیم، میتونیم با کودکان دیگری بامیانی در رادیو بامیان در برنامه کودکان بحث کنیم و یا مصاحبه کنیم.
رحیم نوید هستم، یک تن از فلان آشنای سمر و نطاق رادیو بامیان برنامه کودکان. من پیش از این مصاحبه را قصد جد نداشتم و جرات من کم بود و امروز جرات من بالا رفت. از بابت میتونم امروی کودکان بامیان مصاحبه کنم.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
فشارهای دولت ایران بر مهاجران افغان در این اواخر در اکثر شهرهای این کشور افزایش یافته است. این افغان‌ها که عمدتاً بدون اسناد مهاجرت هستند، توسط ماموران دولتی در محیط‌های کارگری و یا سطح شهر دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
فشارها و دستگیری‌ها بالای افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت اخیراً در شیراز، مرکز ولایت فارس و سیرجان ولایت کرمان بیشتر از جاهای دیگر ایران دیده می شود. دو تن از افغان‌های مهاجر در سیرجان ولایت کرمان در مورد چنین اظهاراتی دارند.
در سیرجان میگیره اذیت زیاد است. مدرک والا را میگیره یک شب دو شب بندی میکنه. خلاص زیاد اذیت میکنه. هر جایی پیدا کرده به مدرک را میگیره، پولش پیش میگیره، مدرک والا را میبره. یک روز سابقه را پاسگار سرش تبیج میکنه. می پاسگاهی هر چی پاسگاه است. سر سیرجان سیرجان همه را سرش همین طور کرده که روزی 3 مرتبه سرش جارو میکنه. بعضی لا میکنه مدرک والا.
گیر بگیره دیگه میره سر خونه دیگه، مثلا هر کوچه را که مسیره کرده که همه را برمیذاره میبره. چه مدرک داشته باشه چه به مدرک باشه.
از سوی دیگر بر اساس اظهارات افغانهای مهاجر در شهر شیراز، جمع‌آوری و دستگیری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در محیط‌های کارگری و دیگر جاهایی که محل بود و باش این افغان‌هاست بیشتر از یک هفته است که افزایش یافته است. و همچنان گفته می شود که مقامات محلی در یک اطلاعیه به کلیه افغانهایی که بدون اسناد مهاجرت هستند نیز هشدار داده است که طی روزهای آینده شیراز را به قصد افغانستان ترک کنند. در غیر آن با فشارها و جزاهای بیشتر ماموران دولتی روبرو خواهند شد. در حال حاضر هزاران افغان فاقد اسناد مهاجرت که روزانه ایران را به قصد افغانستان ترک می کنند یا خود داوطلبانه به افغانستان برمی گردند و یا توسط ماموران دولتی از شهرهای مختلف ایران دستگیر و با گذراندن در کمپ‌های موقت از این کشور اخراج می شوند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش وضعیت مهاجران افغان در ایران میرسیم به پایان مجله خبری عصرگاهی امروز و پایان نشرات رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب و روزتان خوش.